بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: المرء يتغير في ثلاث، المرء يتغير في ثلاث: الغرب من الملوك والولاة، الغرب من الملوك والولاة، والغناء من الفقر، فمن لم يتغير في هذه فهو ذو عقل قويم وخلق مستقيم. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، مرد در سه جا، مرد در سه جا و در سه مورد حالش تغییر و دگرگون می گردد. در نزدیک شدن به پادشاهان، و نزدیک شدن به فرماندهان و والیان، و غنای از فقر، و چیز داشتن از بی چیزی. پس کسی که تغییر نکند در این سه مورد، پس او صاحب عقل استوار است، پس او صاحب عقل و خرد استوار است، و روش و خوی مستقیم است، و خوی مستقیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما قیل به ظهور الفائدت ایزن فی ما لو تبرل با او من عیبهی فیتجه کون تلفیهی من المشتری علی الثانی دون الاوله، و یشکل صحت الشرط علی تقدیر فساد الجمیع لمنافاته لمقتضی العقد، اذ لا شیء فی مقابلة الثمن فیکون اکل مال بالباطل، و فی مال رضی به المشتری بعد الکسره، و فیه ایزن نظرون لأن الرضا بعد الحکم بالبطلان لا اثر له. بحثی که داشتیم در این مسئله نهم این بود که بعضی از مبیعها باید امتحان بشوند، مانند شیره، دبس و مشک و مانند اشیاء دیگری که به وسیله امتحان کردن معلوم می شوند. بعضی از مبیعها هست که اگر امتحان بشن فاسد میشن و خراب میشن. اونجا گفتیم که امتحان لازم نیست، بدون امتحان معامله صحیح است. اگر بعد معیب در آمد، در این صورت حق عرش را دارد مشتری، و اگر نه سالم در آمد، این معامله صحیح. حالا اگر چنانچه این مبی را شکستن، ولی برای شکستش گفتیم قیمتی نباشد، مشتری میتونه تمام ثمن را از بایع پس بگیرد و این معامله باطل. حالا بطلان معامله آیا از حین عقد است؟ همون ابتدا معامله فسخ می شد و باطل، یا نه بعد از آنی را که شکست معلوم می شود که این معامله از حین شکستن باطل، وقتی که کشف خلاف شد بعد معلوم می شه باطله؟ این دو احتمال درش داده شد. یه احتمال بگیم از همون ابتدا باطل، احتمال دوم نه، بگیم بعد از آنی که شکسته می شود، بعد از کس باطله. میگه خب حالا چه فایده ای داره و چه ثمره ای داره این نزاع؟ بگیم حین العقد باطل بوده یا حین الکس معلوم می شود باطله؟ نگر ما ثمره و فایده، سه فایده براش ذکر کردن. یکی از اون فواید گفته شد که اگر چنانچه از محلی که خریداری کرده تا محلی که امتحان میکند مشتری نقلش داده باشه و معونه ای داشته باشد، این معونه بنابراین که از ابتدا باطل بوده بر عهده بایع هست، خرجی که کرده و مشتری اجرتهایی که داده میتونه این اجرتها و این خرجها را از بایع بگیره، و بنابر احتمال دوم که از حین کسر باشد فس آرز میشه، این بر عهده مشتری بود. این یه فایده. مورد دومی را که باز فایده گفتن ظاهر می شود، اونجایی است که اگر بایع خودش را تبرئه کنه از عیب، یعنی بگه من این مبی را بد می فروشم، چه معیوب باشه یا نباشه دیگه به من ربطی نداره. بایه اگر خودش رو تبرئه کرد از عیب اون مبی، بعد اون وقت مشتری آورد و امتحانش کرد، دیدین مبی خرابه، اینجا میفرمان که تلف اون مبی از ناحیه مشتریه، بنابراین که بگیم از حین کس این عقد باطله. اما بخلاف اول که اگر از حین عقد باطل بوده، اونجا بر عهده بایع در این صورت نیست، چون بایع خودش را تبرئه کرده است. اینجا هم گفتن فایده ظاهر می شود. تلف از ناحیه مشتری است در صورتی که از این کسر باشه، اما نه این که از این عقد باشه. اینم می فرمان که در اصل این که بایع می تونه خودش تبرئه کنه، این شرط صحیح است. می فرمان این مشکله که بگیم اصلا این شرط صحیح باشد بر فرض فساد جمعی، اگر همه معامله و مبی خراب در آمده و معامله از اول باطل شده، خب این شرط بایه اصلا شرط فاسدیه. چرا؟ به جهت اینکه این شرط منافات با مقتضای عقد داره. اگر همه مبی فاسد از کار در آمد، مقتضای عقد اینه که در مقابل این ثمن مشتری مثمنی گرش بیاد، و چون که در مقابل ثمن چیزی واقع نمیشه، این اکل مال به باطله و اکل مال به باطل زینی. پس این فایده دوم را گفتن ثمره در اینجا ظاهر میشه. اگر ما شرطش قبول کردیم که بایه میتونه خودش تبرئه کنه، این فایده صحیح. و اگر این شرط قبول نکردیم، گفتیم اکل مال به باطله، پس این فایده هم صحیح نی. این دو مورد. مورد سوم از اون مواردی که گفتن فایده ظاهر میشن اونجاییست که مشتری راضی بشه بعد از شکستن اون مبی به همون مبی فاسد. گردوی خریداری کرده بود و بعد گردو رو امتحان نکرده خریداری کرد. بعد از آنی که گردو رو شکست، دید گردوه یا تخم مرغ فاسد از کار درآمد. مشتری میگه که من به همین فاسدشم قبول دارم، همین خراب شدهشم مال من باشه. اینجا هم گفتن فایده ظاهر میشه، به جهت این که مشتری وقتی که قبول کرده به عهده خودش باشه، پس بنابراین اگر از حین کسرم باشه، معونیم که خرج کرده بر عهده خودش. این حرفم باز می فرمان که این قولم باز درش نظره. چرا؟ به جهت این که اگر ما گفتیم این عقد باطله، حالا یا در حین عقد باطل بوده یا در حین کسر باطل بوده، رضایت بعد از حکم به بطلان عقد چه اثری داره؟ مثل که مثلا بگیم بیع ربوی باطل و حرام، حالا بیان بایع مشتری در بیع ربوی راضی بشن، آیا رضایت بایع و مشتری در اون عقدی که باطل است هیچ اثری داره؟ که شرعاً عقد حکم به بطلانش بشه، اما بایع مشتری ما بگن ما همین عقد باطل را راضی هستیم، یا بایع تنها بگه یا مشتری تنها بگه یا هر دو بگن، خب این رضایت مشتری و بایع در جایی که حکم به بطلان شده شرعاً اثری ندارند. پس این فایده سوم هم که ذکر کردن مورد سوم، اینم مورد اشکال شد. از این مسئله تاسعه گذشتیم. مسئله دهم این است، آیا جایز هست مشک را در اون مشک دانش بفروشم یا جایز نیست؟ مصنف در عبارتش فرموده یجوز و بیع المسک فی فعره، یعنی جایز فروختن مشک در اون فعر، مشک دانش. فعر چی؟ اولا کلمه مسک البته یه معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی داره. مسک یمسکو مسک، موسک و مسک. البته در فاعل فعل این کلمه سه وجه خونده میشه، ولی در این سه وجه معناش هم با هم دیگه فرق داره. مسک اون نگهداریه، مثل امساک و خودداریه. موسک که اگر بزم بخانیم وزن فعل استعمال بشود، اون هم نوع خودداری و نگهداری و چیزی که چسبندگی درش وجود داره. اما مسک به کسر میم به معنای همون مشکو که و چیزهای اطریات مخصوصی. کلمه فر چیه؟ فر هم یه معناش که اینجا مقصوده اون پوستی که مشتمل بر مشک باشد، او رو فر تعبیر میکنه. فعرهی با همزه و بدون همزه، فعرهی فعر با همزه معناش یعنی اون پوستی که مشتمل بر مشک باشد، او رو فعر میگن. اگرچه کلمه فعر و فار و اینا معنای دیگر هم دارن، گاهی فعری میگن ازش موش اراده میکنن، گاهی از همین ماده فعر همزه اش رو تبدیل به واو میکنن، فعر و فوران استعمال میکنن، اونم یه معنای دیگه به معنای جوشش است. اما اینجا فر اینه که فروختن مشک را در اون مشک دانش که اون پوستی باشه که مشتمل بر مشک جایزه یا جایز نیست. بفرمان جایز. و این کلمه فر را با همزه بخوان، فاره، فعره و فعر مفرد و فعر جمع استعمال می شود. بنابراین هم مفرد داره فعرتون، مثل تمرتون که مفرده، هم فعر استعمال میشه که اسم جمع، مثل تمر و تمره. تمرتون دال بر یک فرد، دال بر وحدت، فعرتون از این قبیل، فعر مفرد. فعر بفرمان جمع استعمال می شود که وزن فعلم ما بگیم جمع داری، مثل صحب، رکب که جمع صاحب و راکب. پس کلمه فعر جمع استعمال می شود و مفردم داریم که مثل تمر و تمره، تمر مفرد و تمر. خب اسم بله مفردیست که ولی دل بر وحدت توی وحدت نداره، به خلاف تمر که میشه از تمر اداده اسم جنس کرد، تمر دل بر وحدت، به خلاف کلمه فر و فرتن. فرم گفتن جمع استعمال میشه و فعرتین مفرد. خب حالا فعر چیه؟ فعر چی؟ میفرماد فعر عبارت از اون پوستی است که مشتمل بر مشک باشه. خب حالا این مشکی که در اون مشک دانشه، یه مرتبه او را امتحان میکنن، بازش میکنن که ببینن اون مش بوش از بین رفته، یه مرتبه امتحان نشده معامله میکنه. مثلا من اگر چه سرش فتقو باز نشده باشه یا یه گوشهش باز نشده باشه، میگن معامله جایز. بنابر اصل سلامت، اصل سلامت دیگه چیه؟ اصل اولائیه در معاملات و اصل اولیه هر مبی اینه که این مبی سالمه و این مبی فاسد نشده. در صورتی که فتح نکرده باشن، امتحان نکردن و سرش باز نکردن، و در این صورت فروختن. اگر بعد که سرش باز کردن یا یه گوشش باز کردن فتقش کردن، اینجا اگر بعد سالم در آمد معامله صحیح، و اگر بعد معلوم شد معیب، معیوب از کار در آمد، یعنی این مشک بو نداره. چون اتریات اونی که خیلی درش مدخلیت است و مشتری راقب میکنه و میل دار میکنه، همین بوشه. بعد معلوم شد بو نداره، معیوب از کار در آمده، مشتری مخیر است بین این که رد کنه، یعنی این مبیر پس بده و ثمنشو بگیره، و اختیار داره عرش بگیره، یعنی تفاوت بین قیمت صحیح و معیوب رو بگیره. صحیح این مشک مثلا این اتر، صحیحش قیمتش مثلا هر مثقالی فرض کنید که عنوان مثال 10 دینار بوده، حالا که معیوب در آمده 5 دیناره، اون تفاوت بین 5 و 10 را، اون تفاوت اون 5 دینار دیگر رو میتونه پس بگیره. اگر معیوب از کار در آمد، پس مخیر بین رد که اصل معامله رو به هم بزنه مشتری، و مخیر بعد از آنی که معلوم شد معیوب از کار در آمده، مخیر بینی که عرش بگیره. حالا فتقش چیه؟ گفتیم اون پوسته را اگر فتق نکرده باشه معامله صحیح. فتقش به چیه؟ باز کردنش به چیه؟ فرمان فرق به اینه که در اون پوسته، در اون فن، فرمان یه سوزنی وارد بکنه، داخل کنه در اون، یه نخی با یه سوزن، سپس اون رو بیرونش بیاره و بوش کنه، و این بهتره و مورد احتیاط هم هست، یعنی احتیاط به احتیاط نزدیکه. چرا این کار رو کنه؟ فتقش بینه که یه نخی به یه سوزنی بکنه، اون سوزن رو فرو ببره در اون مثلا مشدان، و بعد بیرونش بکشه، بعد بوش بکنه. اگر اون بو داشته باشه، معلوم میشه که معیوب از کار در نیامد. اگر معلوم شد بوش از بین رفته، معلوم میشه معیوب از کار در آمده. چرا این کار بهتره، با احتیاط نزدیکتره؟ برای اینکه جهالت رأساً برداشته میشه. اگر امتحان کند و بعد مشتری بخرد، دیگه نه برای بایه مجهول این مبی، نه برای مشتری. اما اگر امتحان نکرده بخرد، در این صورت مجهول بایه برایش همونطوری که برای مشتری معلوم نیست، برای بایه هم معلوم نیست. از این مسئله دهم هم گذشت. مسئله 11 این است که آیا جایز است فروختن ماهی در نیزان با زمیمه اون نیها، یه قلعه‌زاریه، نیزاریه، ماهی توشه، خوب آبی هست و حوزه‌ای هست و نیهایی هست. حالا میخواد ماهیاشو بفروشه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینم دو جوره. یه مرتبه ماهی در نیزار رو میفروشه با زمیمه یه قصب، یعنی اون نیهاش هم میفروشه. یه مرتبه میفروشد اما بدون زمیمه. به فرمان جایز نیست فروختن ماهی نیزار، لا یجوز، جایز نیست. چه با زمیمه قصب، یعنی با زمیمه اون نیها و اون قلعه هایی که اونجا وجود داره، یا نه غیر قصب، یه چیز دیگری. بگی این ماهی با این درختی که اینجاست به شما این ماهی ها و این درخت ها رو میفروشم، زمیمش رو غیر قصب قرار بده، مثلا یه مبیع دیگه قرار بده. میفرمان جایز نیست، برای اینکه جهالت اینجا معلوم نیست، مجهول مبیع. چون جهالت در مبیع وجود داره از این جهالت نیست، ولو اینکه جهالت در بعض مبیع باشه، ممکنه زمیمش معلوم باشه سمک معلوم نباشه، یا سمک معلوم باشه اون نیزارها نیش معلوم نباشه. چون جهالت در بعض مبیع پیدا شد، اون معلوم رو هم برمیگردانه به حکم مجهول میکنه. چون مبی مجهوله از این جهت پس معامله صحیحی. اگر فرع دیگر بخواهد شیری که در پستان حیوانیه بفروشه، اون چطور معامله چطوره؟ یه گوسفندیه شیر تو پستانشه، میگه هنوز شیر البته دوشیده نشده فرماد شیر پستان در میان پستان هم فروختنش جایز نیست. چرا؟ اینجا هم همچنین، یعنی گاهی زمیمه براش قرار میده، گاهی بدون زمیمه. اینجا هم میفرمان چون جهالت در مبی لازم میاد، از این جهت شیر در پستان حیوان را هم فروختن جایز نیست. مصنف در عبارتش کلمه عبارت اینه که اللبن وللبن فی الزرع، یک کلمه زرع به فتح زاد با زاد داره. زرع یعنی چی اصلا؟ یه زرع با زای اخترا داریم، یه زرع با زال داریم، یه زرع با زاد داریم. اینا هر کدام معانیشون هم مختلف است. زرع بازاد و بعد شمع عین عبارت است اون صد و پستان هر حیوانی که صاحب خوف باشه، یعنی سم داره. مثل چکمه من شطور رو دیدید، این حیوان خوف برای ها، خف و خوف. یا براش حیوانی که پستان هر حیوانی که صاحب زلف باشه. زلف چیه؟ زلف هم به منزله همون سومه، سومه. اما در سمها بعضی از سمها کوشک داره، یعنی قلافک داره، مثل مثلا گاو، گوسفند. می مثلا از گوسفندم چه بوزش باشه چه میشش باشه، این سم پاش رو وقتی که میخوان موقعی را که این سم پارا حیوان رو کشتن و از اون دست پای حیوان استفاده کنن، یه کمی که اون سومه را گرمش کنن، او از غلافک بیرون میاد. خب این زلف تعبیر میکنه، این سومی که دارای غلافکه، بخلاف مثل شتر سم داره اما اینجور نیست. پس شیر هر حیوانی که صاحب سم باشه، حیوانی که در پستان او شیر باشد، چه سم با غلافک چه بدون غلافک، با زمیمه هم باشد، میفرمان جایز نیست. و اگر که اون زمیمش هم یه شیر دوشیده شده باشه، مثلا یه مقدار شیر قبلا دوشیده اینجا حاضره، یک مندوم، بگه اون شیری که در پستان این گاو، این گوسفند، این شتره، مثلا میفروشم با این شیری که موجود این یمنه موجوده، یه قسمت از این شیرها معلومه مبی معلومه اون شیر دوشیده شده و حاضره و یه قسمتش هم مجهوله. بفرمان اینم سعینی برای اینکه زمیمه معلوم به مجهول، اون معلوم هم برمیگرده مجهول میشه. درست این شیر معینه، همون شیری که در پستان معین نیست. اما در صورتی را که زمیمه نداشته باشه چطور؟ شیر در پستان رو بخواد بفروشه بدون زمیمه، این مفرمان عدم جواز بهش بدون زمیمه محل اتفاقیه، یعنی مرحوم شهید ادعای اتفاق میکند، مرحوم شهید ثانی. مشهورم میفرمان همین جوره که بگن صحیح نیست. بعضیا گفتن صحیحه، اونجایی که زمیمه نداشته باشد، اینم تمسک کردن به یه روایت ضعیفه ای که بعد روایتش اشاره میشه. مرحوم شیخ یه فرع دیگری عنوان کرده، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، او فرموده بر این که مبالغه هم کرده، گفته اگر چنانچه این شیر در پستان زمیمه بشه با اون شیرهایی که بعد از این پستان میخواد بیاد، الان گوسفنده تو پستان شیر موجود داره، یه مقدار شیرم که مثلا فردا، پس فردا، دو روز بعد، سه روز بعد می زمیمه کنه، این شیر موجود تو پستان با شیرهایی که مدت بعد یه روز دو روز بعد میاد، گفته با زمیمه هم جایز هست. و حال این که وجه اینه که اینم بگیم منه، چرا؟ به جهت این که این شیری که الان در پستانه که معلوم نیست، و این الان میشه مبی مجهول، اون شیرایم که بعد میخواد بیاد، اونم که مقدارش معلوم نیست، پس وجه اینه که بگیم این معامله ممنوع و صحیح نیست. بله، اگر چنانچه این بیع لبن در پستان به لفظ سول، یعنی اگر این شیره در پستان به لفظ سول واقع بشه، نه به لفظ بیا. یعنی بگه ما مصالحه کردیم این شیر موجود با اون شیرهایی که بعد میاد. اینجا فرمان متجه اینه که این معامله چون به مصالحه گذرانده شده ضعیف باشه. بعضی از فقهای دیگر جماعت دیگه تفصیل قائل شدن، گفتن اونجایی را که معلوم با مجهول ضمیمه بشه، یعنی این شیری که در پستانه مجهول با اون شیری که مثلا در بیرون دوشیده شده حاضر معلوم، اگر معلوم با مجهول ضمیمه بشه و مقصود به زاد معلوم باشه و اون مجهول تابع این معلوم باشه، اینجا گفتن معامله صحیحه. اما اگر عکس شد، یعنی مقصود به زاد مجهول واقع شد و اون معلوم تابع واقع شد، در صورتی که اون معلوم مجهول در قصد ذاتی هم مساوی هم واقع شدن، اینجا گفته معامله باطل. شهید ثانی هم میفرمان این حرف حرف خوبیه. و همچنین هر مجهولی ضمیمه به معلوم بشه، اگر اون معلوم مقصود به ذات باشه و اون مجهول تابع واقع بشه، معامله صحیح، اگر نشود باطل. شرع بعدی هم که داریم اینه، آیا جایز است پوستهای حیوانات، گوسفندها، گاوها، شترها، پشمهای مثلا گوسفند و شتر و موهای مثلا مثل بوزینا، اگر این پوستها و این پشمها و این موها بر خود حیوان هست، آیا فروختن جایزه؟ هنوز نچیدن ها، قطعش نگردن ها، به اصطلاح گوسفندارا هنوز برشش نگردن، آیا جایزه که اینا رو بفروشن؟ فرمان جایز نیست. و اگر چه ضمیمه کنن به این پشمها و موها و پوستا غیرش را، برای اینکه اینجا مبی چون مقدارش معلوم نیست، از این جهت سینی. علاوه بر این پشم و مو اینا موزونن، یعنی کشمنی هستن، پس به این که گزافن بخواد فروخته بشه، از این جهت معامله سهینی، مگر اینکه اونجایی که این پشمه و مانندون چیده شده باشه یه شرد چیدن بکنن، در این صورت سهیه. چرا؟ اقرب میگن سهیه، ولی اینکه مبی مشاهده است، مشاهده میگه همین پشمی را که خوب چیده شده به فروختی، وزنم معتبر نیست. وقتی که وزن معتبر نشود، با اینکه اون بر پشت اون حیوانم باشه اون پشمه، اگر چه تقاضا کرده که بعد چیده بشه، این مانعی نداره، معامله مثل میوه بر درخت میمانه و اگر که بعدن هم میخواد بچینه. آیا شرط جزم معتبره؟ بگیم معتبر نیست شرط جزم. جزم عبارت از اون چیدن و قطع کردنه، برای اینکه این چیدن قطع کردن این پشما و چیدن مدخلیتی نداره در صحت معامله. بله قایتش اینه، منتها اینه که اگر تأخیر بینداز این چیدن را با مال فروشنده کن، برش اولی با دومی مخلوط میشه. این مخلوط شدن اقتضای بطلان بیر نمی کنن. مثل این میمانه که سبزیجات، بعضی از سبزیجات چند برش دارن، میگین برش اول به شما فروختیم، اگر چنانچه چند روز تأخیر بیاندازه و نبود پنج روز دیگر اون سبزی رو بچینه نچید، اون برش دوم با برش اول مخلوط میشه. به عنوان صلح معامله صحیحه. و اگر شرط تأخیرم بیاندازه تا یه مدت معلومه ای، خب اونم به عنوان صلح مانعی نداره. و اما اگر در صورتی را که بخواهد نه تبعیت اون تجدید کنه با اونی که موجوده، بفرمان اگر مقصود بزاد موجود باشه اون تجدید اونی که بعد میاد، معامله صحیح. اگر نشد نه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما قیل به ظهور الفائدت ایزن فیما لو تبرع البایو من عیبه فیتجه کون تلفیه من المشتری علی الثانی دون الاول. گفتیم اونجایی را که اگر مبی از اون مبیهایی باشد که اون مبی اگر امتحان بشه فاسد می شود، خب حالا اگر چنانچه امتحان نکرده فروخت، آیا این بی از اول باطل بعد معلوم شد که این معیوب در آمده، این مبیر شکست، یا نه از این شکستن باطله؟ دو قول نقل کردیم، یه قول از اول باطله، یه قول دیگر نه از حین شکستن باطل. و رب ما قیله، گفتیم فایده در کجا ظاهر میشه؟ فایده ظاهر میشه در مونه نقل. اگر در صورتی را که مونه نقل از محل خریداری تا محل امتحان، بفرمان مونه نقل بنابر قول اول بر عهده بایه و بنابر قول دوم بر عهده مشتریه. و ربما قیل به ظهور الفائدت ایزن، و چه بسا گفته شده است به ظهور فایده نیست، همونطوری را که فایده اول گفته شد فایده دوم، چه بسا گفته شده به ظهور فایده نیست. فیما لو تبرع البایو من عیبه، در اون موردی که اگر تبرئه کند بایه از عیب اون مبی، بگه که بابا ما این مبی رو به تو فروختیم، میخواد معیوب باشه میخواد نباشه به من ربطی نداره، خودش رو تبرئه میکند از عیب اون مبی. فیتجه کن و تلفی من المشتری، پس متجه خوب حساب میشه بودن تلف اون مبی، اگر اون مبی تلف شد از مشتری باشه، بنابر ثانی که بگیم از حین کسر این مبی معلوم شد که به یش باطل دون اول، اما نه این که در حین عقد باطل باشه از نایه مشتری نیست، بلکه از نایه بایه مونه نقلش. و یشکل و صحت و شرطه، و مشکل میشه صحت اینش، اصلا بایه میتونم چه شرطی بکنه بگه من این مبیع رو بود فروختم و خودش تبرئه بکنه؟ خب اگر تبرئه کنه معنی چیه؟ یعنی تمام مبیعم اگر خراب باشه دیگه به من ربط نداره، این عقل مال به باطله و این زینی. و یشکل و صحت و شرط، مشکل میشه صحیح بودن این شرط که بایه خودش رو تبره از عیبون مبی بکنه. فیمو خواب علا تقدیر فساد الجمی، بنابر فرض فساد و خراب بودن تمام مبی، تمام این تخم مرغا و گروا خراب در آمده. لی منافاتی لی مقتضای عقدی، دیگه منافات داری این فساد جمی مر مقتضای عقد را، منافات داره این فساد جمع، یعنی این شرط بر این که اگر فاسدم باشه به من ربطی نداره، این شرط با مقتضای عقل منافات داره. به جهت منافات داشتن این فساد جمعی مر مقتضای عقل را. مقتضای عقل چیه؟ مشتری پول میده جنس گیرش بیاد، و اما اگر هیچی گیرش نیاد پولش رفته و با یکل مال به باطل میکنه. ازلاش یفی مقابلت سمن، زیرا که نیچ چیزی در مقابل سمن مشتری، فیکون اکل مال بالباطل، پس می بوده باشد اون بایه خورنده مال به باطل که در مقابل سمن مشتری چیزی گیر مشتری نیامده. این دو مورد گفتن فایده ظاهر میشه. بین این که از حین عقد باطل باشه یا از حین کس، و فیما، این فیما عطفه به جای فیما لو تبره، و ربما قیل به ظهور الفائدت ایزن، چه بسا گفته شده به ظهور فایده نی در جایی که، یعنی در مورد سوم. مورد سوم کجاست؟ اونجایی که تخم مرغ ها را بایه به مشتری فروخت، تخم مرغ هم امتحان نشد، مشتری خرید، بعد شکست، تخم دی خراب در آمد، همین تخم مرغ خراب هم من قبولش دارم، راضی شد مشتری به مبیع فاسد. باز ظاهر میشه فایده که آیا معونه نقل بر عهده بایه یا بر عهده مشتریه. در جایی که در مبیع لو رضیه به، اگر راضی بشد به اون مبیع مشتری بعد الکس، کدام مبیع؟ مبیع فاسد، بعد از آنی که گردو یا تخم مرغ شکست دید خرابه. در اینجا هم گفتن چون راضی شده معونش بر عهده خود مشتری. و فیه ایزن نظر، در این قول هم، یعنی مورد سوم، که اگر مشتری هم راضی بشه بعد معونش بر عهده، اینم نظره در این قول سوم ها، مورد سوم، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا اثر له، که راضی شدن بعد از حکم نمودن به بطلان بی، گفتیم بی باطله و حالا بیاد مشتری راضی، این رضایت مشتری چه اثری داره؟ مثل میمونه بی ربوی شارع گفته باطل، حالا با یه مشتری بگم با اینکه شارع گفته ما راضی هستیم، آیا رضایت با یه مشتری به ای که حکم به بطلانش از طرف شهر شده باعث صحت میکند این بیرا؟ میفرمان نه، لأن الرضا بعد الحکم بالبطلان، که راضی شدن مشتری بعد از حکم نمودن به بطلان بی، لا اثر له، نیست اثری برای اون رضا، چون عقد که باطل بود پس رضایت مشتریش کار است. العاشرت و یجوز و بیع المسک فی فعره، بفرمان مسئله دهم اینه که جایز فروختن مش را در اون مشک دان خودش، فعر یعنی در اون پوستی را که و جلدی که این مشک در اون پوست دانه، جایز فروختن مشک را در فرهی یعنی در جلد اون مشک. فر رو چه جور بخوانیم؟ بالحمز بخوان، یعنی با حمزه بخوان. جمع فرتین، جمع فره است، فره مفرد، فر جمع. بیهی اونم با حمزه بخوان، بیهی یعنی با حمز بخوان، فرتینم مفردشم با حمزه، جمعشم با همزه. مثل تمر، و البته تمر مفرد اسم جنسیه، تمرتون واحده، اینجا فرتن مفرده ولی فر میگه خود جمعه. مثل صحبا جمع صاحب، رکب راکب، پس وزن فعل هم مفرد داریم هم جمع داریم، فر جمع فرتن. جمع و فعرتین بیهی یعنی با حمزه بخونه، بیهی یعنی معل حمزه، معل حمز، بیهی یعنی با حمزه. ایزن کما این که فعر با حمزه بود، فعرتین هم با حمزه است. کل فعرتی فی غیرهی، مانند فعره در غیره، در غیر یعنی چه؟ یعنی در غیر مشک. فعل در غیر مشک کجاست؟ فعل اون موش اگر باشه، فعل با موش اونم با همزه میخوانن و لذا فعلتین میگوین، اونم با همزه خونده میگوین. مانند فعله در غیر مشک که فعله به معنای موش حیوانی باشه، موش باشه، حالا چه سهرهایی چه غیر سهرهایی، اونم با همزه خونده میشه. حالا اصلا فر معناش چیه؟ و یل جلدت المشتملت علی المسک، و اون فعله عبارت از اون پوستیست که مشتمل بر مشک باشه، که همون پوست یعنی مشک دان تعبیر میکنن. شما دیدید که حالا یادتون هست دیگه، پنیر مایه هایی را که خوب از بچه گوسفندها ها میگیرن که این پنیر مایه درست میکنن، یه پوست دان هم توش هسته ها، اون که مایه دان بهش تعبیر میکنن. اینجا هم فرق از اون قبیل مشکی که در اون پوسته، در اون ظرفه. و این لم تفتق، و اگرچه باز نشده باشد، فتق نشده باشد اون پوسته، بناهن علا اصل سلامه، بنابر اصل اغلایی که در هر مبیعی میگن نسالم بودن اون مبیعه، اینجا هم میگن این مشک سالمه. فَإِنْ زَهَرَ بَعْدَ فَتْقِ مَعِبًا، پس اگر ظاهر شد بعد از باز نمودن اون مشک را، یعنی اون پوست را، اون جل را، بعد معلوم شد بعد از فتق نمودن اون پوست، معلوم شد که اون مشک معیب در آمده، معیوبه، تخیره، مشتری مخیر است. بینید که رد کنه، یعنی این مشک را ببره و پولش رو از بایه بگیره، و میتونه نه عرش بگیره، تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب. حالا فتقش چیه؟ فتق اون مشک چیه؟ و فتقه یعنی فتق اون جلد مشکی، یعنی مشکی که تو جلده، فتق اون مشک اینه، بیان یود خلفی خیتو، این که داخل بشه در اون پوسته، در اون جلد خیتی، البته یعنی نخ، به عبرتی به سبب یه سوزن، سوزن نخ میکنن، میبرن تو اون پوسته و جلده داخل میکنن، ثم یخرج، سپس خارج میشه، بیرون آورده میشه، و یوشم و بو میشه. وقتی که بو شد، اگر بوش بوی مش شد، معلوم میشه معیوب نیست، صحیح. و اگر دید نه بوی مش نداره، معلوم میشه معیوبه. البته و فتقه به ان یدخل فی خیتون به عبرت ثم یخرج و یوشم احوت، فتقش یعنی بازش با سوزن بکنن، سوراخش بکنن و امتحان کنن، این احوته، یعنی احتیاط و به احتیاط نزدیکتره. چرا این کارو بکنن، فتقش کنن؟ لترتفع الجهالتو، جهالتو رسن، یکی برداشته بشه جهالت رأساً، یعنی ابتداءً، یعنی هم برای مشتری مجهول نباشه، هم برای بایع مجهول نباشه. الهادیتو اشرته، یازدهم از اون مسائلی که در اینجا بحث می شود ازش، لا یجوز به سمک العجم مع زمیمت القصبه و غیره، جایز نیست فروختن ماهی نیزار با زمیمه اون نیام، ما زمیمت الغصب و غصب، غصب مفرد، غصب جمع جزدا، با زمیمه اون نیام او غیری، یا با زمیمه نمودن غیر غصب. مثلا میگین ماهیای توی نیزار را با اون درخته بد فروختم که غیر غضبه، این هم میفرمان جایز نیست. چرا؟ لیل جهاله، به جهت این که چون مجهول میشه مبی، جهالت در مبی جایز نیست، ولو فی بعض المبی، و اگرچه جهالت در بعض مبی باشه، مثل این که ماهی ها معلوم نیست، اما اون درخت خارجی معلومه، یا ماهی معلومه، نیها معلوم نیست. ولو در بعض مبی جهالت پیدا میشه سید، ولل لبن فزر، یعنی لا یجوز و بیع لبن فزر، این ولل لبن عطف است بر اون بیع سمک لاجما، یعنی لا یجوز و بیع لبن فزر، جایز نیست فروختن شیر در پستان حیوان، پستان شتر، گاو، گوسفند، جایز نیست. ولل لبن یعنی لا یجوز و بیع لبن فزر، زر به فتح زاد و هو صدیون پستان، لکل ذات خف، برای هر صاحب سومی او زلفن، یا نه سومی که دارای قلافک باشه، زلفها، زلفم به کسر زا بخانه، زلف و زلف، 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 سه وجه زلف، اون سومهایی که کوشک داره، یعنی قلافک داره، مثل همون مثالی که گفتیم گوسفنده اگر سوماشون داغ بشه اون قلافک ها از هم جدا میشه. و همچنین جایز نیست فروختن شیر در پستان و هوسر، لکل ذات خفه، برای هر حیوان صاحب سومی او زلفین، یا صاحب سومی که قلافک داشته باشه، خف مانند سوم شتره، زلف مانند سوم گاو، گوسفند که نه قلافک داره، کذالک همچنین با زمیمه جایز نیست. ای و این زمه الیه شیئن، اگرچه زمیمه بشه به سوی اون لبنه، لبن در زر، اگر چه زمیمه بشد چیزی، یعنی اگر زمیمه هم بکنن باز جایز نیست. ولو لبنن محلوبن، و اگر چه یه شیر دوشیده شده، یه من شیر اینجا دوشیدن حاضره، میگه یه من شیر دوشیده شده با اون شیری که در پستان اون گوسفنده بهت فروختم جایز نیست. ولو لبنن محلوبن، و اگر چیه شیر دوشیده شده باشد، اون زمیما، لأن زمیمت المعلوم للمجهوله تسیر المعلوم مجهولا، که زمیمه معلوم به سوی مجهول، این شیر دوشیده شده یا حاضرین معلومه، اما اون شیری که تو پستانه اون مجهول، زمیمه معلوم به سوی مجهول میگرداند اون زمیمه معلوم را مجهولن، یعنی معلوم را برمیگردن به مجهولش میکنه، چون بعضی از مبی معلومه و بعضیش مجهول. اما عدم الجواز بدون زمیمه فموز فاقه، اما اینکه معامله و فروختن شیر در پستان بدون زمیمه جایز نیست، جایز نیست بدون زمیمه، فموز اتفاق، این محل اتفاقی، نامه قبول دارن بدون زمیمه شیر در پستان ایوان را فروختن جایز، و اما معها با زمیمه چطوره؟ فعل مشهور و انهو کذالک، مشهور اینه که همچنین است، یعنی با زمیمه هم بگیم لا یجوز و بیع او، بیعش جایز نیست. و قیل یسه، بعضی ها گفتن بیعش جایز هست اگر با زمیمه باشه، و قیل، و بعضی ها گفتن یسه، استنادن الی روایت ضعیفت، این قول گفته بیعش با زمیمه صحیحه، در حالی که استناد کرده به یه روایت ضعیفه. حالا اون روایت ضعیفه کدام روایته؟ روایت صاحب وسائل در جلد 12 وسائل نقل کرده، این روایت ضعیفه ای که او اشاره کرده، این روایت البته 200 روایت در اینجا دو تا روایت صاحب وسائل نقل کرده و بقیه روایات اینجا نقل نشده، ولی اون دو روایت، یه روایت صاحب وسائل در جلد 12 صفحه 259 و باب 8 باب جواز و بیع لبن فی الزر اذا ضم الیه شیء معلوم، یعنی فروختن شیر در پستان در وقتی که ضمیمه بشه به او چیز معلومی، آیا به یه جایز هست یا جایز نیست. البته دو روایت اینجا نقل کرده و این دو روایت یکیش محمد ابن یعقوب یعنی کلینی نقل کرده به سند خودش. ما یه روایتی میخونیم که وقت باقیه، یه روایت دیگر هم میمونه برای بحث بعدی انشاءالله، چون وقت داره میگذره. روایت محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه به سند خودش، تا آخرین راوی هم عیسی ابن القاسم از عیسی ابن قاسم نقل میکنه، قال سأل تو ابو عبدالله علیه السلام، یه سوال کردم امام صادق سلام الله علیه، ان رجل له نعم، درباره مردی که برای او نعم یعنی چارپایانی از دا، اینه گاو و گوسفندی داره، یبیع الوانها به غیر کل، میفروشه شیراش رو بدون وزن، قال نعم حتی تنقطع او شیء منها، بله تا این که منقطع بشد از اون البان یا چیزی. خب حالا بقیه ی روایات برای بحث بعدی. سینه 1، فواید بی، اگر از ابتدا باطل باشد یا بعد از کسر مبی باطل باشد، فوائدش چیست بنویسید. آیا رضایت مشتری بعد از کسر مؤثر هست یا نه؟ اختیار شهید ثانی را بنویسید.